الرحمن الرحيم
في اوزان شنو قلت لك شو
انا
قلتها
ايه وصلنا
شو بقى يفوت دي جالس انا نفهم نتجلس قاعد كمين انا قلت بس اول دوم نگفتم اونو
ای
داده بیدار
چهارم جلسه است
ولی چهارمی نه نیا کن قبل از گیبی
شنبه
شد این روز هفته بود
میدونم
هفته بود هفته بود
شنبه
هفته
پیش بود
آره مبعث تنتیک بود این هفته میدونم نه الان جا سه تا تیک خورده منم توی فایل خودم قبل از گیبیم نیا کنم سه تا فایل سعودی گذاشتم منم سه جلسه حداقل به جلسه چهارم بله جلسه قبل که در اون سگانه رو گفتم گذشته حال آینده اینو گفتم اون رو رشت روش کردم هم گفتم میدونم اینا رو گفتم من تو ذهنم بود که چیدم گفتم من چی نگفتم نگفتم یاد داشت چرا آوردم خوشم ببینم آوردم اینا یاد داشته شد پس اون آزاد اندیشه هم بخواهیم بگیم بیا جلسه هم پس اون میگیره من فکر کنم اونو گفتم برای
سه جلسه هم سر این تفسیرین
چی؟
سه تا جلیان تفسیرین
بله بله اونو میخوام یه نکتهی در موردش بگم اونو که علاقاده بقیه اصلاحی باید گفته باشن در اتون تو کلاسه همون خواهم اون گذر را خواهم اون مدلی که میگم با دوستان فرق داره من خواهم اطلاعاتی دیگران گفتم شما استفاده کنم نکته دیگه بگم حالا اونو که بگم من برای همون شروع بحثم اون ستا رو میگم اون تا این بحث آزاد اندیشی رو اگه هیچ نگفتم حالتش یه بحث مفصلیه این عجیب من مطمئن بودم گفتم کد از شما ببینید آیه و اینا یعنی مقدمه شو گفتم دیگه آیه و که تلنگر بشه به قول شما
آخر جلسه بود دقایق دقیقاً پایان می‌گیرد
خب حالا من میگم هر جاش ولی من احسان این است که خیلی هاشو گفتم هر جا دیدید که بحث تکراریه بهم بگید که اینا رو گفتی دوباره نگم این آیه معروفی که برای آزاد اندیش همه مطرح هم میکنن آیه فبشر عباد درسته میشه دیگه دیگه همتون فبشر عباد الذین یستمعون القول فیت تبعون احسنه اما این آیه رو حتی آیهش که ادا نمی کنه چرا؟ به خاطر اینکه اصلا آیه من یا خدا دو تا کار توی این آیه کرده که داد بزنه اینجوری نخونید آیه رو که ما داریم می خونیم چیکار کرده؟ می دونید به لحاظ قرآن آیه این آیه تموم میشه اینجا آیه شروع میشه یعنی اولا این دو تا آیه است سایلا دوتاش نصف است یه کار اینه که دو تا آیهش کرده نه یه آیه اینجا که ما سب کنم یه آیه می خونیم یه آیه نیه من این آیات قرآن واقعا آیه است یعنی آیه هر یه آیه یه آیه است معلوم منظورم یعنی هر آیه یک آیه است
نشانه
یه نشانه خود آیه رو خدا میگه آیات تکوین آیات مثلا تدوین آیات کتاب آیه رو خود خدا آیه کرده و خود خدا عقلش میرسیده با تعبیر عامیانه عقلش میرسیده که یه آیه رو کرده یه صفحه یه آیه رو کرده دو کلمه یعنی یه نکته ای داره که اینجا باید تو دو کلمه گفته بشه اونجا باید تو یه صفحه گفته بشه که یه آیه بشه درسته؟ خب حالا تو این مدار وقتی خدا میگه دو تا آیه این دو تا آیه نه یه آیه بعد این دو تا آیه رو میگه ما که میخونیم ما هممون با یک آیه با این مواجه میشیم من در یک آیه من دارم معلومه چی دارم میگم دیگه یعنی یه مواجهه که انگار یه مطلبه دلکه خدا دو تیکش کرده بعد این علامت اول علامت دوم میگذاشته که آقا منظور منو نفهمیدید اینه که شروعش با چیه؟ با ف ف یعنی چی؟ فای چیه؟ تفریق پس بشارت بده خب پس شما شروع به سوال پس بشارت بده بلکه ما وقتی این توضیح میدیم نگیم پس بشارت بده یه بشارت بده بندگان توضیح که میدیم اینجوری میگیم دیگه یعنی میخوایم بگیم آزاد اندیشی چیه؟ بندگانی که گوش میدن و بهترینش عمل میکنن اینا آزاد اندیشن به اینا بشارت بده در اینکه آیه داره میگه که پس و پس یه چیزی پس بشارت بده این دوتا نکتهش برای این آیه رو اولش باید بخونید از اول بخونید پارادوکسیکال میشه بر همینش که از اول نمیخونه از اولش چیه؟ آیه قبلش چی؟
انیعبدوها و
انا الله الذین اجتنب الطاغوت انیعبدوها
و
انا الله
لهم
البشرا. حالا بشارت بده که داد میزنه آقا این عباد کیان؟ اونایی هن که اجتنب الطاغوت انیعبدوها و انابو الالله. بعد این آیه رو حالا گفتم برای آزاداندیشی اینو میخونن، این آیه رو میخونن، یعنی آقا گوش بده به اقوال و عمل کن. خب میگه آزاداندیشی نشد، اول میگه طاغوت رو بذار کنار، بعدم میگه به خدا برو. آقا دیگه چه آزاداندیشی؟ من که از اول تکلیفم معلوم کردم، سراغ اونا نرم، سراغ اینا برم. خب میخوام بده چی قولی گوش بدم؟ اشکال معلومه، یعنی تو فضای میخوام از منظر بیرونی دارم میگم، نه از منظر دینی. یه کسی میگه آقا من میخوام به اسلام میگه که بشارت بده بندگانی که استماع قول میکنن. میگه آقا این کی گفته بشارت ده؟ قبلش چی گفته؟ میگه قبلش گفته اجتناب کن از این، فقط عناورم کندن و رفتنه، یعنی که بکن از همه، یعنی کاملا یه لا اله الا الله توش داره، اصلا ول کن بکن برو اینجا. خب اگه من ول کنم برم اینجا دیگه چه تحقیق آزاداندیشانه ای؟ اشکال معلومه اون سوالی که میخوام بگم معلومه. ببینید این مسئله توی این خطبه حضرت امیر علیه السلام توی نامه 31 نهج البلاغه است. هیچی که رمش نگفتن نه؟ نامه 31 نهج البلاغه رو خونید مثل این پارادوکسیکاله. این نامه 31 معروفه دیگه، وصیت نامه، میگن وصیت نامه حضرت علی به امام حسن که معلومه وصیت نامه اصطلاحی نیست که آخر عمرش نوشته باشه. یه سلسله وصایایی است که حضرت داره به امام حسن میگه، در واقع به امام حسن به درگ دیوار بشنوه. یعنی میخواد به بچه‌های خودش بگه. هم اگه انا ولیان ابقا و حاضر امه، هر کی میخواد بچه من بشه این وضعیت منه. خب ببینید این مهمترین فرازه.
اینجا الان بلنزین دیجیتن او امر که نمی کنم، یک کسایی که از طاغوت دوری کردن به سوی خدا باز میگردن بر آنان.
خب این آخرش
خب شعر حالا که از طاغوت دوری کردن و این اتفاقات افتاد، پس بندگان رو اشارت بده که این داره که شما اگه
اینجور باشید، نه
اگه شما هم یستم اون القول بکنید پیت تقوم باشه، شما هم بشید مشمول اون قبل میشید.
نه شید نه آیه ببینید، میگه کسانی که اجتناب کردن از این که بپرستن و عنابو الالله لهم البشرا. بشرا مال کیه؟
آیه کامل نخونده.
ببینید چرا دیگه همینه؟
الذين
اجتنبوا الطاغوت ايعبدوها وانا بقول الله. من نوشتم لهم البشرا. لهم البشرا. بشرا مال کیه؟
برانا موجود بود اینایی که از طاغوت
اینا بشرا دارن. خب حالا داره بعد میگه پس فن. پس یعنی چی؟ یعنی اگر اینا بشرا براشون، من دارم میگم اینا کیا هستند؟ پس چی؟ پس بشر لحظه اول باشنا
اینه که از طاغوت دوری کردن ارزن به حضور به سوی خدا بازگشتن برای ما مجده
باشنا.
بعد میگه پس بندگا شما هم یستمونن بود باشید یا تبون
که اینجوری باشید،
که اگه اینجوری بشید به اینجا میرسید، که اگه شما امه بور رو بشنوید و احسنش رو تبعیت کنید به اینجا میرسید که از طاغوت دوری میکنید.
نه آخه برگشت این نیست به آخر باشید، برگشت داره که خلاهکل لذینه یهدیهم الله یا هداهم الله.
هداهم الله هداهم الله هداهم الله یعنی اونایی که گوش دادن و یتبعون احسن.
نه خیلی یهدیهم الله نمیگه، همین دارم میگه اولایکه لذینه هداهم الله و اولایکه هم اولو الالباب.
اولایکه به کی
مخونه؟ درسته یادن
همین یتبعون احسن هم
بله همون را دارم مخونه، من همون دارم میگم اولو الالباب درست گفتم یا اونا هم چی
میگم دیگه. این هداهم الله همون دوری از
طاغوت
اول آخرش
تو تشکیه، اول آخر یکیه، وسط هم همونه،
وسط داره
یه اولایکه کیه؟
اولایکه همون یه یستمون یه تبون احسن
احسن با همینا
اونا نیست ناجا. اگه شما یستمون در گول بشید
اولایکه لذینه هدایت شدن یا هدایت میشمد،
کسایی هدایت کرد
آنها هدایت میکنند ماضی. خب کرد یعنی که یعنی هدایت شدن، هدایت شدند یعنی اونایی که هدایت شدند رو داریم میگیم، نه اینکه خود میخوایم بگیم آقا بنده های درست حسابی اونایی که اشتباه و طاغوت رو بهش انابه میکنن به اینا کسانی هستند که حرف گوش میدن و تبعیت میکنن، اینا کسایی هستند که خدا هدایتشون کرده و اینا صاحبان خردند. یه فضاست، یعنی شما این اولایکه رو هم به این ور بزنی هم به این ور بزنی. دو تا ملائکه نداره، این دو تا گروه نمیخواد بحث کنه، بگه یه گروه اینا البته الان شما گفتیم میگم بعد روش فکر کنم منم
اولین یا شما اونها یه ایده دارن از طاغوت دوری کردن خدا رو تبعیت کردن لهمو گوش رو
خب لهمون گوش رو
بعد میگه آی بنده ها شما مگه قول و گوش بدین یک تگون احسن بهش همینجوری میشید
میدونم
لهمو گوش رو یعنی شما هم از طاغوت دوری میکنین
نه اولا که لهمو گوش رو به نظرم دقیقاً یعنی بشر اصلا لهمو گوش رو این جمله سوال جمله لهم البشرا اخباری یا انشائیه؟
لهم البشرا خبر الذین
خبر است نه به لحاظ معنایی لهم البشرا اخباری یا انشائیه؟
میدونن
جمله خبریه آقا شما صبح که دقت کنید شما صبح که میشه نماز میخونی یه بار دارم خبر میدم صبح نماز خوندیم یه بار تو مقام میگن اگر شما انشاء رو در قالب اخبار بگی آکده بشارت دادن یه خبره یا یه انشاءه لهم البشرا تعبیر لهم البشرا بشارت دادن اونها
لهم البشرا که به تنهایی نمیتونن
میدونم لهم البشرا اینا
کسایی که اینطوری هستن براشون بشارت بده چی بشارت بده که بهش میرید بشارت بده
باشه همین لهم البشرا بشارت بده خب اونجا نگه بشارت بده دیگه
خب
یک چیزه دوتا چیز نیست
نگاهشون فرق میکنه
مولا بوشرا میگه چون که فهم کنه دیگه میگم فخری فهم کنه اولایکا رو کدوم میخوره
اولایکی بون یست مویت تبونه
به این اولی نمیخوره یعنی اینا خدا نمیخواه بگه اینا هدایت شدن و اینا اولال با من این یکی اولال با من این دومی خواه اولال
اولایکی به دومی اما یت تبونه اصلا نمیخوره
میدونم به دومی که قطعا میخوره به اولی نمیخوره من به نظرم خیلی واضحه میخوره حالا یه مقداری
نخوره
چه
بخوره همون ریاض که داره میگه الذین اصلا ببینید من که حال برداشت خودم میگم ممکنه اشتباه باشه این نکته حالا من روی اینا فکر میکنم که آید واقعا دو میخواد بگه یک گروه ببینید این که شده میگه انگار گفته که یک گروهی هستن اینا بشارت گرفتند رفتن خب پیکارشون حالا تو برو به این یکی ها بشارت بده شما اینجور داری میگی دیگه حالا درست فهمی نمیرن چون که به این دوباره بشارت بده که اگه شما آدم های خوبی باشید مثل اولی ها میشید
نه هدایت
هدایت میشید میدون اگه اینجوری بود بعد تو فیلم اولاکن از اینه یهدی هم بود دار اگه این کار رو بکنی هدایت میشید نه که هدایت شدید
اگه شما یستمون رو گل بشید یتمون احسنه بشید هدایت شدید
هدایت شدید شده ای شده ام اونا کسی که خدا هدایتش کرده است ترجمه اینه که میگه اینجا مضارع اینجا مضارع اینجا ماضی شد هدایت خیلی اینا اینجوری اند اصلا بودن اینا هدایت شدگان اند
کسایی که گوش میدن بعد میگن خدا اونها
چی؟
کسایی که
گوش این فا رو شما چرا توضیح میدی همین توی مدل شما؟ فا رو میجوی میگید میگید اما هم اقلا چه نمیخوام لزوما ردش کنم شما در واقع میگید که آدم خوبا اینا این یکی ها این کار رو بکنن بعدا با آدم خوب ملحق میشن اینجوری زاده
اونا میشه به خاطر فا اول میگه اگه شما یستمون گل باشه یکتون احسن باشه شما
مثلا چه نتیجه نهایی بحث من خیلی فرق نمیکنه نمیخوام الان خیلیش مناقشه کنم دوش من نکته بحثم این است اگر اینجوری باشی این باید کاملا گره چیز میخوره من که به نظرم میرسه یعنی هنوز باز دارم میرم ذهنم این تفریه بر اونه تفریه بر اون یعنی اصلا اینجوری بودن آدم رو اینجوری میکنه تفریه دیگه شما اگر اینجوری باشید اینجوری میشید بعد اینجا من خودم فهم آرده مال شما فکر میکنم فرق لهم البشرا اخبار در مقام انشاءه یعنی داره میگه که اینها بشارت باد بر آنها پس بشارت بده بر کیا حالا داره اینا رو به عبارت دوم میگه همون اولی ها رو پس حالا اینجوری ببینیشون خب این حالا من حالا این خطبه حضرت هم میخونم به نظرم خطبه حضرت دقیقا این پارادوکس رو داره پارادوکسش اینه که آدم اینجا احساس میکنه که داره یه رهایی رو میگه برو بررسی کن ببین چه قولیه چی هست چی نیست بهترینش عمل کن اینجا میگه اول موضعتو بگیر البته اون نکته شما همیشه تو ذهنم هست روش فکر تعامل میکنم اون فعلا مشتهد نیستن دیگه مقصودن محتاطه نه اینو نه فعلا نگاش تو هوا بله فعلا من با ذهنیت اولی داشتم میرفتم بحثم خودم میگم ولی تو خود به حضرت خیلی تابلوه یعنی اگه اینجا شما بتونید مراقبش کنید تو خود بعدش چیکار نمیدونی بکنید ببینید خیلی عجیبه من اولین بار که اینو خوندم اصلا کلا هنگ کردم من یه بار یه درس دکترا داشتم یه جلسه فقط این فرازو شرح دادم وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَبَّ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي یه وصیت‌نامه طولانی نامه 31 انواعی کارو گفته بکن بهترین دوست داشتنی ترین فرازش از این وصیت که میکنم اینه چیه تو دین تحقیق نکن. بخوله
الله هم
سرمایه شما رو میترمه نه این معنی من برازم لزوما غلط نیست ها. میخوام من تو من کدام با اون معنی من دوستان تنش
گفتم در همون
بشکار
به معنی
هم باید
نه آقا
شما
باید
داره
فارسیه
دیگه فارسیه
دیگه
فارسی
خب اون عربیشو باید بخونیش فارسی ترجمه اینقدر که این مدرم میشه. حالا آقا من میگم منافات که نداره، یعنی اگر اون معنا باشه دو تا معناست. یه نکته حالا اینکه گفته شد یه مطلب یه پرانتز دیگه باز کنم. ببینید یکی از قواعد بسیار مهم که آخوند خراسانی به شدت توش اشتباه کرده، ولی خوشبختانه من نفهمیدم اشتباه رو، قبلی های من فهمیدم و دیگه متأخرین همه توی مبنان، این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا نه فقط جایز است بلکه خیلی خوب است. یادتون آخوند که خیلی محکم گفت جایز نیست، یادتون است دیگه، ما فعلا کفایه میکنیم. شاگرد آخوند کتابی داره، یک از شاگرداش به اسم وقایت الاذهان، این وقایت الاذهان رد کرده حرف آخوند رو، و بعد که ایشون که رد کرده دیگه متأخرین عموما یعنی همین مراجع فعلی قائلن که استعمال لفظ در بیش از یک معنا مجاز است بلکه مستحسن است. این دعوای با آخوند بمونه، من فهمش با یه مثال میگم چیز عدل در امکانش وقوع، بعد شما نیز قشنگتر میگم متأخرین یعنی مستحسنه قشنگتر. یعنی یه مثال بزنم میخوام برم سراغ این نکته دعوای ما تو بحث قرآنی داشته باشید. اگه لازمه این قاعده اینه که قاعده من این وریش نه قاعده آخوند، قاعده مخالف آخوند، لازمه خیلی خیلی مهمش تو بحث تفسیری این است که اگه یک معنای درست پیدا کردید نمیتونید بگید معنای دوم غلطه. ما مواجه همون قالا با قرآن نمیگیم این معنا درسته پس اون که گفتی غلطه. اگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز باشه این درسته، یکی هم میتونه درست باشه. غلط بودن هر یکی دلیل مستقل میخواد. منظورم معلومه؟ خب این شما دلیل خیلی این همین برات الان یه شعری آورده، من میخوام این شعر رو حفظش کنم یادم میره. یه شعری داره، شعر مال خودش نیست، یکی از شعرای قدیمیه، میخوام شاهد بیارم بر مدعای خودش که استعمال مجازه. یه شعری در وسط پیامبری کسی گفته، مضمونش اینه که سائل میاد سراغ تو، کور میاد سراغ تو، تشنه میاد سراغ تو، چی میاد سراغ تو؟ 10-12 بیت. آخرین مصرعش این است که و تو به او عین میدی. عین عین هم چشمه، هم چشمه است، هم تلاست، هم جاس، هم یا 80 من 70 من میگم داره دیگه. این شاعره 10-12 تا 15 یه تعداد زیادی وصف در وصف پیامبره، میخوام بگه اینا میان سراغ تو، این میان سراغ تو، کور میان سراغ تو، تشنه میان سراغ تو، گرا میان سراغ تو، همین سراغ تو. بعد یه مصرع داره آخرش میگه و تو به او عین میگی. مثال خیلی بارزیه که هیچکی نمیگه چقدر چرت و پرت گفته، همین چقدر قشنگ گفته. معلومه؟ ببین مثال خیلی خوبی که با یک لفظ 13-14 معنا رو همزمان اراده کرده، یعنی گفته تو به این. این استاد این مثال قشنگ در سر کلاس میگفتش که شما وارد مثلا یه میه فروشی میشی، این بچه میه فروشی هم نشسته اونجا یه کاغذ دفتر نقاشی گذاشته جلوش، یه لپتاپی گوشی هم کنارشه، مونده نقاشی بکشه بره و بره با گوشی بازی کنه. بچه تو این تردیده، شما هم این میوهی که خریدی میذاری جلوی ترازوش، یکی هم همزمان توی همزمان میخواد بره از در بیرون پیدا در رو هول میده، بعد شما میگی بکش، شما میگی بکش در آن واحد، به این میگی در رو بکش، به این میگی نقاشی بکش، به این هم میگی میوه رو بکش. میشه یا نمیشه؟ این مثاله یه مثال خیلی شیرینیه که یه دونه گفتی و سه تا معنا هم هست و سه تا معنای متباین کامل، یعنی این نیست که مثلا معنا در دل اون معنا باشد، مشترک لفظی هم کار برداشت.
اراده
قاعد چی میشه اینجا؟ همون اراده میشه، ارادهش میشه یا نمیشه؟ با خود کلی مناقشه میکنه، ارادهش ممکن نیست، اما ممکنه یا نه؟ من میتونم همین اراده کنم.
نگاه
تنم شما من اراده کردم یا نه؟
باشه ولی شهر بیدار
آنکه
شهر
شهر
چیه؟
یه شهر بیدار است. آنکه شهر. اصلا ایهام نه، اصلا ایهام همینه دیگه. نه اصلا صنعت ایهام همینه. ببینید. نیا کنید. دقت کنید ببینید. شما الان اراده من کردم یا نه؟ یعنی بیا یک کلمه از زبانم بیرون اومد، سه تا کلمه بیرون اومد. بکش. این کلمه من تونستم سه تا لحاظ بکنم دوش یا نه؟ به راحتی میتونم بکنم.
مستمع هرچی
دوست داره نیست، واقعا اراده کردم که این در رو باز کنه، این نقاشی رو
اراده کردم.
نمیتونه اراده کنم، واقعا نمیتونه اراده کنید؟
واقعا میشه
به راحتی میشه. اون عینه که مثلا خیلی خوبیه اینجا، شاعر عین رو اراده کردی یا نه؟ این شاعری که اینجا گفته عین اراده کرده، واقعا 13 تا معنا اراده کرده. مثال دیگه که حالا من تو فارسی، من این مثال فارسی زدم اینه،
این ماله
گل سه سعدی، نه گلستان یا بوستان. مس بیت سوم از شروع میکنی، مصرع دومش اول دفتر به نام ایزد تانا چه حی توانا میره، مثل میگه که از در بخشندگی یا بنده نوازی این جمله رو نوشته. من حالا هر جور بخونم سجی میشه. مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. ببینید سه جوری رو میخونم. مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. یه معنی دوم، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. یه بخی ماهی هستن میپرند، پرنده های کوچیک شکار میکنن. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. سومی، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. پرنده هایی که میزنن تو دریا یه ماهی میگیرن. خب این الان لطافت شعره یا چرت و پرت گفتن شعره؟ یعنی شما نمیتونی بگی چون این معنی اولشه پس معنی دوم قطعا نیست، بلکه میگی اتفاقا اگه دو تا سه تا رو کرده باشی که بهتره. این ثمره خیلی مهم، خیلی تو بحث تفسیری مهمه. ثمره خیلی مهمش این است که شما اگه یه معنا رو پیدا کردی قطع داری معنی اول اراده شده، نمیتونی بگی معنی دوم اراده نشده. تو معنی آخوند اینجوریه، تو معنی آخوند اگه یک معنا استعمال چون محال میدونه، اگه گفت این معنا هست پس قطعا یک کاذبه. بعد حالا من مثال خیلی خیلی خوبش من این سر کلاس هم میکنم که برای چیز تو کلام معصوم تو خاص قرآن چیزه، اون آیه داستان امام جواد و اون آیه قطع دست دزده شهید دیگه داستان همتون. ببینید آیه تا قبل از این حرف امام، اصلا آیه رو به هر آدمی بدی چی میفهمه؟ ان المساجد لله فلا یدعو مع الله احدا. این سنی نه، وقتی کشور محل سنی نشینن مثلا اونجا که شیعه باشه جلوی سردرش اینو میزنن، این مسجد چرا میگی دعای کومن دعای نوز دعای فلان میخونی؟ این مسجد لله فقط، چرا مثلا عزاداری میکنی؟ لله فلا تدعو مع الله احدا. معنی اولی عرفی که به هر آدمی آیه رو میخونه بزنش میرسه. دعواش این اون داستان از این جهت خیلی مهمه. دعوا میشه که اینجا بس معرفه دیگه، قطع دست از کجا کدوم قسمته؟ حتی بگه چرا دعوا میکنید؟ قرآن واسه خودتون داده ان المساجد لله، که مساجد چی میشه؟ محل سجده در کف دست. و اونی که مهمه تو این واقعه این است که تو مقام مخاصمه بوده. یه بار شما برای شیعیان میگفته اینقدر مهم نبود، تره خصم بوده، خصم ساکت میشه، وگرنه به آقا استعمال لفظ در اثر معنا محاله، معنای قطعیش هم اونه، پس این غلطه. درست منظور برسونم؟ یعنی از شواهد به نظرم خیلی خوبه برای اینکه استعمال ممکنه. برای همین شما اگر تا حالا میگفتی مسجد یعنی مسجد، یعنی جالب تو مجلس هیچکی نمیگه که آقا مسجد که یعنی مسجد، چرا محل دست رو میگی مسجد؟ اگه این یعنی اگر محال بود حتما جاداش کسی اینو بگه. خب این اینجا دارم میگم اگه این معنی من درسته، بعد ببینید این معنی به خودی خودش درسته یا نه. اون یکی معنیشو میگه، من گفتم این معنیش هم جای تعامل داره، نمیخوام نگفتم سری رده. باید آدم باید ببینه درسته یا نه. درست بودن هر معنی مستقله، نمیتونی بگی چون من این یکی معنا رو برداشت کردم پس معنی تو قطعا غلطه. اینجا خواستم یعنی شما نیازی که حالا هر میخوای هر معنا قبول کنی حرفشون رو رد کنید لزوما. اما برای سراغ جمله هست امیر میگه احب به انت آخذون به الی من وصیتی تقوى الله و تقوى الله که معلومه. بعد ول اقتصار الا ما فرضه الله علیک، بسنده کنی به اون چی خدا بر تو واجب کرده. ول اخذ به ما مزا علیه الاولون من آبائک. قرآن میگه آبا تبعیت نکنید، حضرت میگه آبا بهترین چیزی که آبا تبعیت کنید، البته یه تکمیلی داره، و صالحون من اهل بیتک. آبا اید که صالحون و از وعه بدم وعهش چیزه عطف تفسیریه دیگه، نه اینجا ظاهرا عطف معمولیه. ببین به ما مزا علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک، تو داشت فاعل مزاست، ولی یه جور حالت تفسیری داره. یعنی نمیگم پدران تو، چون تو پدرات همش آدم حسابی بودن، یه اینجور باری داره توش. بعد چی؟ فانهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر. اونا به تحقیق رفتن، همونجوری که تو دلت میخواد بررسی کنی اونا تحقیق کردن، و فکروا كما انت مفكر، همونجوری که تو فکر میکنی اونا رو فکر کردن، و آخ ثم ردهم آخر ذلك الى العهد ما عرفوا بل امساک اما لم يكلفوا. اگه این دینو دارن بررسی کردن، تحقیق کردن، پیش رسیدن، تو دیگه تحقیق نکن. بهترین فراز وضعیت من این است که تحقیق نکن. آقا من گفتم به تیپ هست علی الرسول میخوره همچی حرفی بزنه. حالا میرسن به این مخالفت، میخوام برسن به این، به تیپ هست علی میخوره همچی حرف بزنه. آقا این همه آیه و اینا داریم که اتنا پدرانمون اتنا چقدر فضا این است که مذمت تبعیت از پدران. بعد حضرت علی الرسولم که کسی میگه لم عبد ربن لم اره، حسن یعنی اصلا به تیپ شخصی بخوری به قیافش میخوره این حرفو بزنه. ببینید من که برداشت خودم اینه که این جمله داره یه فضایی باز میکنه که بگه جمله بعدیشو بگه، یعنی مقدمه چیری میکنه، مقدمه چیری تند، یه دفعه آدم یه چشاش باز بشه بگه یعنی چی بهترین فرازی که من تحقیق نکنم. آخه چه کاریه بعدشیه؟ میگه فین ابد نفسک ان تقبل ذلک دون ان تعلم کما علمو، اگه قبول نکردی که تحقیق نکنی و خواستی که نفست قبول نکرد که همون گونه که اونا دونستن، دلت خواست اونجوری بدونی تو هم، اونا با فکر و تحقیقشون رفتن، تو دیدی منم آروم نمیشم، من باید تحقیق کنم. حالا شروع کن تحقیق کنم، بهت میگم چجوری تحقیق کن. ولی اون مقدمات برای این تیکه دومشه. فلیکن ذالک به تفهم و تعلم لا به تورط الشبهات و علق الخصومات. ما غالبا اشتباه تو آزاد اندیشی اینه، غالبا وقتی میخوایم بگیم آزاد اندیش باشیم میگیم چیکار کن؟ یا احوال مختلف بشنو و بررسی کن، از اولش موضعی نگیر، موضعت بی‌طرف محض باشه، برو ببین مثلا میخوای ببین خدا هست یا نه، ببین این طرفدار خدا چی میگن، مخالفین خدا چی میگن، همه احوالو بشنو و بعد تحقیق کن. بعد میگه آقا اینکه نشد اجتناب طاغوت بکن، انابه کن، بعد برو تحقیق کن خدا هست یا نه. اون پارادوکس رو دارم میگم. حالا حضرت چه نکته قشنگی میگه، خیلی من بردم فراز از فنیه، میگه اگر میخوای شروع کنی به تحقیق، شروع تحقیق این باشه به تفهم و تعلم لا به تورط شبهات و علق الخصومات. علق الخصومات میگه که شروع کارت با فهمیدن و یادگیری باشه، نه با ورطه شبهات افتادن و آویختن به دعواها. میخوام الان ذهنی من خودم تا قبل از این حدیث دیدی بخونم، ذهنیت ما از آزاداندیشی غیر از تورط شبهات و علق الخصومات بوده. یعنی میگیم ببین اقوال مختلف که با هم دعوا دارن چی میگن، تو میگی خدا هست، تو میری آویزون میشی به اینا که میگن خدا هست، اون یکی میگه خدا نیست، میره آویزون میشه به اون که میگه خدا نیست. تو تقریبا ما اینجوریه دیگه، یعنی قال ما میگیم خدا هست، گیر میدیم اینا. بعد چجوری میریم شبهه؟ خدا از توضیح میده جایی که شبهه سم میشه، شبهه شبهه دن لعنه و شبهه الحق، شبهه شبهه چون شبیه حقه. میگیم آقا همه قولا رو بشنو، ها همه قولا یه دونش حقه، بقیه شبهه است دیگه. بعد حضرت به خود نوع بیانش میگه چرا نباید این کارو بکنید. آقا شما که میخوای شروع به تحقیق بکنی هنوز حق نمیدونی چیه، باید تحقیق بکنیم حق چیه دیگه. آیا عاقلانه است شروع تحقیق بریم عرصه ای که اینا همش مثل همه اند، بعد من از اینا شروع کنم بیوفتم تو اینا؟ یکی شبهت، یکی حقه، بقیه شبه حق اند. من از اینا شروع بکنم عاقلانه است؟ خب معلومه که اینجا نمیرسی، همه شبیه هم دیگه. تو میخوای بفهم حق چیه، میری جایی که همش محل لغزشه، اینش مثل اونه، اونم مثل اینه، حرف این مثل اونه، حرف اون مثل اینه، آویزان بشی به درگیری. خب تو درگیری هدف چیه؟ غلبه بر خصم، خصومات. تو خصومات معلومه طرف دنبال حقیقت نیست، منظورم معلومه. یعنی خود مدل بیان حضرت داره میگه این سبک شما تو تحقیق سبک غلطیه. خب سبک درست چیه؟ میگه تفهم و تعلم. تفهم و تعلم یعنی چی؟ آقا تعلم یعنی یادگیری. یادگیری که یعنی من برم از دیگران بپرسم، من میخواستم خودم تحقیق کنم، یعنی چی برم یاد بگیرم؟ اشکال معلومه. من تو نیم ساعت دوم که نرفتیم حدیث ها؟ نیم ساعت اولی گفتن این ساعت نیم ساعت دیگه
استاد. علاوه بر این، حالا این بحث تفهم و تعلم، خود این بازی زمانی که بخواهی بیوفتی تو اون شبهات، مگه اون رو آدمی چی؟
اون که اون اشکال بعدی،
حالا اصل اشکال میشه بگیم اصلا این بیوفتی توی این
نه، مثلا خود حضرت یه جمله گفته، خود جملهش دلیل بر مدعاست. یعنی یه جوری نقد کرده که شما نگاه میکنه جمله معلو به قول شما عمر ما کفاف نمیده این همه شبیه ها بریم در بیاریم. یعنی خود جمله خیلی این یه نکته سر اهل بیت. من به نظرم بالاترین ویژگی اهل بیت، بالاترین ویژگی اهل بیت تو این حدیث حرف میگن که این مقدم که و انا لعمراء الکلام و فینا تشبست اروقو، خیلی چیز سنگینیه. میدونی چرا؟ چون ما همه اسیر کلامیم. درست یا نه؟ اسیر کلام یعنی چی؟ یعنی یه مطلبی بفهمیم حالا میخواییم بگیمش، آخر میگیم نتونستم منظورا برسونم، میگیم یعنی میگیم اینو اسیر. هی بعد تو کلمات بگردیم گیر افتادیم ما این کلمات، نمیدونیم آقا این کلمات منظور منو نمیرسونه. یک دونه حدیث پیدا من گشتم و اگه پیدا کردید برای من جالب، ولی من میگم به نظرم یعنی تو گشتم پیدا نکردم، شما یک پیدا کردید بگید یک دونه حدیث که یک امام توی یه موقعیتی گفته باشه، یه خیلی بازش کردم، یک امام توی یه موقعیت گفته باشه که من نتونستم حرفمو برسونم. گفته شما نفهمیدید دو تا فرض حساب، من نتونستم برسونم شما نمیتونید بفهمید، دو تا فرض معلومه فرضش دیگه. یک دونه حدیث من ندیدم که امام گفته باشه من نتونستم منظورم برسونم. بلکه شما فکر نمی‌کنم هیچ بزرگی از بزرگان عالمو پیدا بکنید که بارها و بارها اینو نگفته باشه. ملا صدرا، امام خمینی، علامه طباطبایی، برید سراغشون، بارها گفته آقا ما نتونستیم منظورمون رو به شما برسونیم. اونی که من می‌خواستم بگم این نبود، درست نگفتم، ندیدید؟ این چه چیز وقت حضرت هم چیز دیگه نشونم داده که فیلم بازی نمی کنم، دروغ نمیگم این جمله رو. میگم اونجایی که خیلی قشنگ نشون داده اون چند خطبه است که میگه حضرت خطبه بی الف داره، خطبه بی نقطه داره، خطبه اینجوری خیلی کار سنگینه. حضرت اومد تو جمع گفتش که کدوم حرف تو زبان عربی بیش از همه استفاده میشه؟ گفتن الف. حواستون باشه تو عربی الف یه عالمه داریم، یه عالمش غیر از الف عادی هر کلمه معرفه الف لام داره، هر فعل جمع ماضی یه الف علکی داره. حضرت یه خطبه میخونه یه دونه الف، نه الف مصوت، الف غیر مصوت هم دوش نداره. خیلی فعل بداهه، یعنی آدم اسیر کلام نیست، کلام اسیر این میتونه یه دفعه کلام رو برش غلبه کنه. یکی چه فوق‌العاده این کلام اهل بیت اینه. حالا اینجا من به نظرم همینه، این جمله که میگن تو جمله که داره میگه برهان مدعا رو تو خود مدعا میگه، یعنی اون جای خیلی قشنگه. یعنی شما وقتی به تورد شما معلومه که نباید این کارو کنم، اولاق الخصومات معلومه که خب حالا من چیکار دارم میکنم؟ من که دارم کارو میکنم، منظورم معلومه دیگه. خب حالا تفهم و تعلم چیه؟ من اول میگم تفهم یعنی بفهمم. خب من شروع کارم باید باشه خودم بفهمم، تعلمش گیر میکنیم. اگه قرار باشه من برم از این و اون یاد بگیرم، خب میگه نمیشه که آزاداندیشی من دارم تعلم میکنم از این و اون، اشکال معلومه؟ تعلم یادگیری از غیر دیگه. اونی که حالا فهم خودم نشد بعد برمیگردم به این جمله حضرت دوباره جمله داره، هنوز به اون جمله مانی آیه نرسیدیم. تفهم و تعلم یعنی شما وقتی میخوای شروع کنیم تحقیق کردن، اولین کارت اینه که بفهمی طرف چی میگه، بفهمی. بعدش شما نمیتونی همه چی رو بفهمی، یه جای چاره ای نداری جز تعلم. مثال ساده بزنم، ببینید اون مثال عدد منفی رو گفتم برای کلاس شما دیگه، ببین اینجا تا من نفهم که 27 میان های 54، ببینید تا به شما یاد ندن عدد منفی یاد نمیگیری، اصلا نمیتونی بگی من اینقدر فهمیدم، من همه چی عدد خوندم دیگه میفهمم خودم. یعنی یه جایی معرفت هست حتما و خود شما میفهمی. این یادگیری غیر از تبعیته، منظورم معلومه. یعنی خود آدم مثال اینجا مثال خوبیه، شما کاملا برات میاد یا یه چون امام خمینی گفته قبول میکنم. هیچ کدوم ما نمیگیم دو بله دو میشه چهار، چون معلم ریاضی دوم درستان هم گفته، منظورم معلومه. ولی میگم مثلا من ولایت فقیه قبول دارم چون امام خمینی گفته، تو رو منظور رسیم نه من ادله دارم اما راست شه بخواید امام خمینی گفته. نکتم اینه ها، یعنی شما خیلی یه جایی میره اصلا به ذهنت نمیاد، یاد کی یادت داد؟ اونجاست که تعلم داره حاصل میشه. حضرت اگه میخوایم کار معرفتی بکنی با تفهم و تعلم برو، یعنی اول خودت بفهم، یه جایی هم هست که نمیفهمی یاد بگیر فرآیند فهمیدن. باز دارم مثال دیگه بزنم، مثلا زبان. شما تو زبان باید تعلم بکنی تو زبان کلمه رو بفهمی، فهمیدن معنای کلمه نیازمند تعلمه. یعنی تعلم هایی داریم ربطی به جهتگیری طرف نداره، ربطی به اینکه سر من خصومات باشه شبهات باشه نداره، ولی که ممکنه اونجا خصومات خاصی رخ بده، ولی جنس دعوایی که تو لغت میکنن با جنس خصوماتی که شما خواهی مسئله را حل کنی از زمین تا آسمون فرق داره. خب بعد جمله بعدی حضرت اینه، همون موقع برای خودم چی میخوام تحقیق کنیم باشه تا اینجاش خیلی خوب. بعدش چی میگه؟ این جملات رو میگه، میگه وبدا بل استعانت به الهک و رغبت الهی فی توفیقک. آقا من میخوام تحقیق کنم خدا هست یا نه. میگه میخوام تحقیق کنم تو دین دیگه، جمله حضرت داره دین بود، دینم مهمترین نکته دین که من تحقیق کنم خداست دیگه. من میخوام تحقیق کنم درباره دین. میگه که اولا اینجوری نرو. خب حالا چی شو حال باشه با تفهم و تعلم میرم از کجا شروع کنم؟ میگه استعانت به الهه. چیز شد که مصادر مطلوب شد که اشکال معلومه دیگه. انگار اینجا هم همینه، اشتنه با طاغوت و یعبود و انا با الله تمام شد که من آدم برم ببینم هست خدا نیست، طاغوتی چی خدای اینا چی شد. بقیه جمله شو بخونم و ترک این مفسر جمله و ترک کل شائبت اولجت کفی شبهت او اسلمت کفی الا زلالت. هر شائبه، هر جایی که احساس میکنی که این دوره تا رو میده تو فضای شبهه یا ممکن است تو رو پناه بده به گمراهی. ها این من گمراهی بدونن چه که چیکار بکنم؟ نمیگه گمراهی، میگه شائبه ای که احتمال گمراهی توش بدی. اونجایی که لغزشگاهه اینجا شروع نکن، اینجا شروع کن با استعانت به اله. خب استعانت به اله چه کنیم؟ من آیه میخونم بعد حلش میکنم. بعد حضرت میگه فین ایقنت قد صفا قلبک فخشه، که اینا کاملا شعاره مونه. وقتی که یقین کردی که دلت صاف شد، خاشع شد، نرم شد و تم برعیک فشتمه، رأی و نظر تمامیت پیدا کرد و جمع شد و کان هم مکفی زواله که هم من واحده فنزرفی ما فستر دارن. حالا شروع کن. آخه این اجتماع رأی همه واحد شدن، من میگم دارم میگم اون استعانت اله داره شرح میده. حالا از بیرون حال بگم تو من وگرنه اونی بفهم و ایلم یشتمه لکه ما توی بوم نفسک و فراغ نظرک و فکرک. اگه دیدی نتونستی اینجور نفستو صاف کنی، فراغ حاصل کنی، اینجوری نتونستی بکنی، فعلم انک انما تخبت العشماء و تورط الظلماء. شبیه دوباره میشه تخبت العشماء. بدون اگه این کاره که من گفتم نکنی، نتونی انجام بدی، به بهانه دین شروع دین فجوری شروع میکنی، فقط خبت اشما میکنی و تتورط شبه ها. چی؟
تتورط
و ظلم ها. تو ظلمت ها قوته بر میشی و خبتم هم خبت و خلطه دیگه. خبتو یعنی دیوانه قاطی کرده، خبتم معنی خلطه. خبت اشما توی جای پیچیده و تاریک و آلوده حقاتی میکنی و تو ظلمت ها قوته بر میشی. و لیس طالب الدین من خبت او خلط، اینجیز همون خبت او خلط. میگه اگه دنبال دین هستی، آدمی که دنبال دینه کسی نیست که قاطی بکنه، درست حرکت کن. خب حالا من برگردم اون گیر اصلی بحث که الله چیکار کنم. استعانت به الهه چیه؟ استعانت به الهه اون فضای شکاکیت خودم براتون گفتم دیگه، شکاک شدیدم اونجا اون معنی خوب معنی پیدا میکنه. خدا کیه؟ خدایی که محل بحث ماست که انا بو الله هم همونجا معنی پیدا میکنه کیه؟ خدا خداییست که من 5 سالگی داشتم، خداییست که من بعد از مولا صدا داشتم، خداییست که من حالا با این استاد اون زد مولا صدا، خدای مولا صدا ما رو گرفت، بعدا یه خدای دیگه پیدا کردم اون دارم، یا خدای من کیه؟ یادتون بحث کردم، بحث کردم دیگه اینا. ها؟ چی بود خدا؟ من گفتم این استادمون به هم زد منو دیگه، یا نگفتم اینا رو؟ پس چی گفتم؟ پس چی گفتم برای تو؟ بچه بودیم خیلی آدم خوبی بودیم، بعد اومدیم دانشگاه فلسفه که خوندم، آخر فلسفه صدرایی من کاملا شکاک من بودم. فلسفه صدرایی نمرتم 20 بود، این فلسفه که میخوندم شهر منظور من اغلب اشعارش هم میفتم، نمرتم 20 بود، ولی از من گفتم فلسفه سنگونه فلسفه نوسیو با کشف، این رد تو فضای شبه بودم من. بعد خوردیم به طور اینای اکبریان از شاگرد های جوادی دوره قبل از آی پارسانی هم گفتم؟
بله
نگفتم ها؟
بله
بله
تربیت مدرس نه تو تربیت مدرس ایشون یه ترمو اصل ادبیات باشون خوندیم تو یه ترم اصل ادبیات من تازه فهمیدم نفهمیدم مولا صدر رو با اینکه تمون بلدم 20 بود بعد یه ترم اصل ادبیات تازه فهمیدم صدر یعنی چی بعد دیگه اون موقع صدرایی شدم بعد با صدرایی شدن یه خدای خیلی خوب شست رفته که چه با صدرا میشناسیدش برای ما درست شد که فهمیدیم نه خدا داریم خوبش هم داریم جنس اعلی عالی بعد خوریم بتونی استادمون این بحث اوسعیت واقعا وجودی بحثی داشت یکی دو سال باش درگیر بودیم شدید بعد یکی دو تا خدای من الان گرفت چرا آجان اون مدل تفکر صدرایی با اثرات وجود همیشه حل میکرد اون رو از ما گرفت اون این الان گرفت خدای من ریخت زمین چون اثرات وجود به معنی صدرایی شو دقیق صدرش نداشته باشه خدای صدرایی دیگه نداری منظور معلومه یعنی خدای صدرایی به شدت وجود محض اگه وجود ازت گرفتن یه چیز دیگه میشه به اصلا تو بیچاره میکردی گفتش که چرا بیچاره شدی ما تا حالا فکر کردم خدا اینا رو گفتن نگفتن چی گفتم اصلا همین دیگه من بهش گفتم خدا اینا گفت ببین تو تا حالا فکر میکردی خدا اینه من به شما واقعیت نشون دادم اینجا حالا چی میشه میفهمی که این که داره میگه خدا خدا نیست خدا بالاتر از اون رو خدا تو پیدا کن بعد اینو من یه بار دیگه سوال کردم سوال خیلی خوبی زد گفتم که آقا فرق بت پرستا چیه بت پرستا متفرسه حرفه‌ای یا نه بت پرستای عوامش بت پرست عوام یعنی بت خدا بت پرست حرفه‌ای اینا میگن صنمه صنم یعنی سمبل خداست نماد خداست خب اینا میگن خلاصه یه چیزی دارن میگن این ما هم میگیم این خدا خدا که واجب وجود فلان بیسار بهمان از کجا این وقتی که من خدا مثلا حالا این آخری من شما سر نظر کنید خودتون در نظر بگیرید تو 5 سالگی خداتون اینجاست توی مثلا بعد صدرایی توی 30 سالگی خدای شما اینجاست درست یا نه یعنی در دیگه امروز خدا داری با در که 5 سالگی داشتید خیلی فهم کنه خدا کدومشه
خودتوش
بکنم شما احتمال نمیدی که توی مثلا 70 سالگی یه خدا خیلی بالاتر باشه
همش خداست دیگه
خب اما من همه این میکنم ما بت پرستیم دیگه ما داریم یه چیزی میپرستیم که خدا نیست
بله
اشکال من این ایشی که ما چرا بت پرست نیستیم به خاطر اینکه این واقعا از معجزات شریعت اسلام نماز که شروع میکنیم اولین جمله ما چیه؟ الله اکبر الله اکبر یعنی چی؟
خدا بزرگی
هست یعنی
چی؟
بزرگتر
از
همه چی هست؟ نه یوسف حضرت از اون شیل حدیثش دیگه میگه که از طرف خود حضرت میپرسه میگه اکبر چیه؟ میگه اکبر من کل شای حضرت که فقط حدت تهو خدا رو محدود کردی گفتم همه چی بزرگتر محدود آره محدود شد چرا؟ چون خلاصه بزرگتر برگرن کوچکتر هم این بره اون بره بعد خود حضرت میگه چی بگم؟ میگه اکبر من یوسف اکبر من یوسف یعنی چی خیلی این فراز قشنگه اکبر من یوسف یعنی که هر جا گفتی ای خداست پرونده تموم شد اول بدبخت میده اکبر من یوسف یعنی دیگه یعنی شما میگی من خیلی هم اصلا فوق‌العاده است کارهای خدا همین نماز ببینید اگه دست ماها بود قطعا شروع نماز مخصوصا با این اسلام رحمانی ها که الان خیلی پرسن شروع نماز بسم الله الرحمن الرحیم بهتر نبود برای شروع نماز تو الله اکبر خیلی با کلاستره خیلی باحالتره رحمان رحیم منظور معلومه میخوای با خدا بری حرف بزنی خب میخوای بری حرف بزنی میگه الله اکبر من اسم با کی داری حرف بزنی اشکال معلومه این اشکال تو توحفی حدیث خیلی قشنگه این یه اشکال ما استوانی آقا ما با کی داریم حرف بزنی طالب فکر کردی اگه الله اکبر من یوسف با کی داری حرف بزنی خب ایمه یا یوسف که چی میدونی ازش؟ اگه اینی که میگه الان من خدایی که میشناسم اینه و میدونم این خدا نیست میدونم این خدا نیست بالاتر از اینه خب با کی الان داری حرف بزنی؟ این چیزه توی تو هفت یه حدیث خیلی قشنگ فکر کنم مال امام حسین علیه السلام خیلی قشنگه حضرت شروع میکنه بحث خداشناسی رو بعد شروع میکنه هر گزینه ای طرف در روی خدا میگه میگه شرکه میگه آیا شما میگه خدا اسم خدا رو میپرسی یا معنا رو میگه طرف معنا حضرت شروع کنه مناقشه کردن میگه اسم شروع کنه مناقشه کردن میگه اسم و معنا شروع کنه میگه شرکه میگه ايش کدوم میگه بس چی نمیپرستی هر گزینه ای میگه خیلی جالبه کلمه اسم و معنا رو بزنید توی همین تو حرف میاد هر گزینه ای میگه طرف حضرت زیر سوالش میبره بعد طرف که باب المعرفه مسدود تموم شد نمیتونیم حضرت نه خیر باب المعرفه باز
بعد این جمله داره فوق‌العاده است. جمله‌اش اینه، من مضمون جمله رو میگم، ممکن اشتباه کنم جمله رو. میفرماید که معرفت و عین شاهد یا حاضر قبل از صفت و صفت الغائب قبل معرفته. عبارت من حالا عبارت ممکنه که کلمه رو کم و زیاد کرده، حالا بذاری شما خوبه تو تا حرف میادشی خیلی چیده. بعد حضرت میگه، میگه که داستان یوسف رو مثال میزنه، میگه برادر یوسف رسیدن، از کجا یوسف رو شناختند؟ قالو انت یوسف، از انت به یوسف فی بردن، نه از یه کسی بگه خارجی چیز باشه. دقت کنید نکته چیه. الان من جلو شما، شما منو اول میشناسید یا صفات منو؟ شما باید از سوزنچی اینه دیگه. حالا میاد الان بعدا میره باید دیگه رو تعریف کنید، از کجا میفهمی که سوزنچی چه صفات داره؟ تندخوه مثلا، تند حرف داره، تند حرف زن که اصلا تندخوه رو نمیدونید، شما تند حرف زن که میدونید. میبینی سوزنچی تند، از کجا فهمیدید؟ اول منو دیدید، از من به صفاتم پی بردید، درسته یا نه؟ حالا در مورد مثلا بگیم آقای یه کسی که مثلا چیز، یه کسی که شما مثلا من بگم مثلا آقای فلان کس توی دانشگاه که شما نمی‌شناسید، مثلا میگم آقای قولانی فناوری، فرض بگیم شما نمی‌شناسیدش، میگم آقای قولانی فناوری کیه؟ چجوری باید شما معرفیش کنم؟ بگم آقای قولانی همون که تو فناوری دانشگاه، این کار صفات برای شما بگم، شما از صفات توی غایب صفتش قبل معرفتشه، توی حاضر معرفت خودش قبل از صفتشه. برای همین شما نیاز نیست که خدا رو وصف کنی تا باهاش حرف بزنی. همین چی شد؟ نماز که میخونی با خدا حرف میزنی که بشناسیش، نه اینکه بشناسیم کرد بزنیم. دو تا فهم آمده معلومه دیگه. برای همین است که ما با همون خدا حرف میزنیم. خدا راست راستیه که فعلا اینقدر شناختمش، بعدا اینقدر شناختمش، بعدا اینقدر شناختمش، برای اینجا متوقف نمیشیم. حالا چطورش این بحثه دیگه، عرفانی فلسفی اینا میخوام من بلد نیستم، ولی من فقط در مورد مثال صحبت
کردم که ما نماز میخونیم که بشناسیمش. بعد بحث عرفانی فلسفی هم عرضم نیست که ما،
من با همین تمثیل میگم، بیشتر از این تمثیلی چی بلد نیستم. من میگم الان شما سوزنچی رو اول میبینی بعد صفاتشو به این بری، یا اول با صفاتش میفهمی سوزنچی کیه؟ سوزنچی دو کلاس دیدی. ما میریم با خدا نماز میخونیم به خاطر یه تصورات بیریم با خدا نماز میخونیم، یا خدایی که جلومون هست بالفعل رابطه داریم مستقیم حاضره، میریم شروع کنیم حرف زدن، کدومش بر اونی که مقدمه؟ من دارم اینو میگم، من نمیدونم، من چی رو منشم نمیدونم، فقط میگم. ولی آدم برای همین کلا من کارا تو برته گمراهی راه کردنه شبهات و اینا گفتم اول ترم، گفتم من محتاطم اول جلسه رو گفتم دیگه، فقط میخوام اذیتتون کنم فردا نماز میخوای بخوری قاضی کنی نماز میخوام چیکار کنم از نماز کارتو برای نماز نه مثلا شما خب ببینید، من برگردم بس خودم. ببین اگر خدای ما، دقت کن، اگر خدای ما اکبر من ایوسفه، الله اکبر من ایوسفه، حالا یه بار دیگه رو نیا کنید. اگر شما میخوای کار معرفتی انجام بدی، باید بل استعانه به الهک. الهک کدومه؟ این خدا هست؟ این خدا هست؟ کدوم خدا هست که میخوای به استعانت رو حرکت کنی؟ با استعانت اله میخوای بینه خدا هست یا نه؟ منظورم معلومه. اون خداه، من حالا میخوام بگم اون خدا با یه مقدار تسامح، برای اینکه شما ذهنتون فلسفیه، این واقعا خدایی نیست، ولی فعلا تسامح میکنن که ذهن شما فلسفی تازه بشه. خدا حقیقت الحقائقه، خدا حقیقت محض هست یا نه؟ خب یعنی چی؟ یعنی من چرا این خدا ما از دست دادن کافر نشدم؟ چون من فهمیدم یه حقیقتی بالاتر از این خدایی که من فکر میکنم در کاره. این مثال ساده بزن، های خدای تصور بسید بکنید، به یه خدای کسی خدا رو با برهان نزد یا میشناسه، با برهان نزد پیم بره به خدا. شما که فلسفه خونده باشید همین ناظم عقل فعاله، کوتا خدا ناظم عقل فعاله، بس فرق خونده ناظم جهان عقل فعاله، عقل فعال تا خدا کلی راه داریم. حالا مشایی باشه که ده تا عقل بسطش هست، بیایم صدرایی باشه که صادر اول نام میرسه خیلی بیشتر تا خدا. ولی عیب نداره کسی که ناظمه، اگه گفتش که خدا ناظمه و این بالاترش چه قبول ندارن میشه کفر. اما اگه گفتش من فعلا تا ناظم رفتم جلو، خب آفرین، حالا باز برو جلوتر، مثلا من دارم برسونم، یعنی ما داریم با خدا هی داریم میریم بالاتر و خدای من چیه؟ آهان، یعنی من فعلا فکر کنم ناظم بالاترین حقیقته، حقیقت الحقایق ناظمه و من ناظم که بیشنده، حقیقت الحقایق خیلی بالاتر از ناظمه. منظورم معلوم شد؟ این لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، اینه دیگه. ببین شما اگه یه قاعده هم بگیم، قاعده خیلی قاعده بامزه‌ای، یه قاعده که من میگم بدیهیه، یعنی شما اصلا توزولوژیه، توزولوژی یعنی این همانیه. آقا ما به اندازه‌ای که میدونیم میدونیم، درست یعنی؟ ما همیشه به اندازه‌ای که میدونیم میدونیم، میگه دیگه از این واضح‌تر در جمله تکرار میکنم، به اندازه‌ای که میدونیم همیشه میدونیم، اگه بیشتر بدونیم چی؟ دوباره به اندازه‌ای که بدونیم میدونیم میدونیم. این یه این قاعده فوق‌العاده واضحه.
چی؟ من دانشگاهی که دانشگاه
نباشه دانشگاه نیست. دانشگاه نباشد دانشگاهی داره نه اینکه چه فکر دانشگاه میگید نباشد بکنید دانشگاه اگه دانشگاه نباشد دانشگاه هر چیز خودش آخر خودشه. ببینید اما این جمله خیلی ساده یه عالم ثمره داره. یکی از ثمرات مهمش این است که اگه من تا اینجا میدونم، من به اندازه میدونم میدونم دیگه، و واقعیتی باشه که اینجا باشه، من اینو چجوری میفهمم؟
نمیفهمم
اینجا میدونمش تا بفهممش.
نمیفهمم
برای همین انکارش میکنم. اگه نخوام انکارش کنم چیکار میکنم؟ ماسمالیش میکنم، درسته؟ لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره بود لقتله بود. و این نکته جالبتر این است که اگه این واقعیت اینجا باشه من چیکارش میکنم؟ میبرمش اینجا میذارمش. چون بعدش با من زیاده، بعدش هرچی با من زیادتر باشه من اون رو بعیدتر میبینمش،
از واقع.
آره خیلی دیگه میزنن تو سرش. خیلی مهمه ها، یه زاویه ساده ایه ولی خیلی اثر گذاره. اینکه این کلی تو فضل حادثه ایمه بودیم انکار نکنید، هرچی شنیدید این حدیثی که اصلا وجود نداره، من گشتم یه مرسل بدون سند، حتی معلوم نیست که معصوم گفته باشدش که اگر قرآن عرضه کنید اگر درست بود بپذیرید، درست نبود فضل بو علی جدا. فضل بو علی جدا نداریم، بذارید جستجو کنید. فضل بو علی جدا یه مزخرفه، یه آدمی گفته، حالا شاید توی حدیث مرسلی هم باشه. ادبیات احادیث این است که حرف ما رو به قرآن عرضه کنید، موافق بود بپذیرید، موافق نبود چیکار کنید؟ توی معنی که دارم میگم ده ها حدیث، نه حدیث است، تأمل کنید، صبر کنید، دست نگه دارید، بگید نرد و علمه الی اهله، چون کلی نرد و علمه الی اهله بزنید ده ها حدیث براتون میاره. یعنی اگه نمیدونی میگی با قرآن سازگار نیست، در حد فهم تو با قرآن سازگار نیست، نه اینکه خودش با قرآن از کجا میدونه. ممکنه غلط باشه، جعلی باشه، ممکنه از این حقایق بالا بالا باشه، و این حقایق بالا بالاتر چون بالاتر از ظرفیت ماست، ما بگیم دروغه، کذبه. مثلا هر چی بالاتر باشه بیشتر ما میگیم دروغ و کذبه. خب برگردم به بحث خودم. خب حالا خدا چی؟ ببینید ما دنبال خدا این که حقیقت 100% محضه، برای همین هر چی بریم جلو من تو هیچ خدای متوقف نمیشم. اناب و الالله، حضرت میگه تسلیم الهت شو، یعنی الهت نه که الهت یعنی الهی که الان قبول داری، یعنی الهی که اللهه. تو هیچ لحظه ببینید شما این طرفش هم بگم اشتنه با تاغوت ای عبودها، یعنی چی تاغوت؟ خود لغتش یعنی چی؟ از چی ماده؟
طغیان،
تغیر. طاغوت یعنی اون اوج طغیانگری. ببینید از طاغوت چیکار کنیم؟ نمیگه جالب کسی دیگه که شریعتی را انداخته، الان ادبیات رایج همه انقلابیونه، لحظ شروع شریعتیه. آقا من تو قرآن ندیدم که مبارزه با طاغوت، یعنی چه عدد مبارزه با طاغوت داریم؟ آیه که داریم اجتناب طاغوته، هم تو آیه الکرسی هم اینجا جای مختلف. بله مبارزه با ائمه الکفر رو داریم، نمیخوام یه مبارزه ممنوع از این وری نمیخوام بزنم کلا مسئله کلی، اینا معلومه تیپ مزه نمیخوره حرفو بزنم. ولی در این حال تو طاغوت، من آیه طاغوت رو درآوردم، اشتن با طاغوت اگر بودوها اعبد الله و اشتن با طاغوت من لعنه الله و ابد طاغوت، یعنی افراد در قبال طاغوت یا عبد میشن، اینجا میگه اشتن با اگر بودوها، یا عب میشن یا اجتناب. اجتناب یعنی چی؟ کناره گیری کردن. نه اجتناب یعنی درگیر شدن. البته یه جایی داریم با یه عده قاتل و ائمه تلک، قاتل و ائمه تلک گفت داریم، نمیخوام گفتم اینوریشو نگیرید که اجتناب طاغوت نداریم، پس چی؟ مبارزه با طاغوت و مبارزه با ظلم جهانی رو نداریم؟ نه، مبارزه با طاغوت نداریم تو اصطلاح قرآنیش، ولی البته قاتل و ائمه تلک گفت داریم، مبارزه دیگه هم داریم. یه قاتلون فی سبیل طاغوت داریم توی کفار ولذین کفار، یه قاتلون فی سبیل. اما میگم من در قرآن تمام طاغوتای قرآن نگاه کردم، هیچ جا نداریم مبارزه با طاغوت. مبارزه با طاغوت ادبیات دکتر شریعتیه. بعد دیگه الان همه حزب الله دیدی ادبیات مبارزه با طاغوت و ما میخوایم با طاغوت بجنگیم و طاغوت رو نرسه. نه آقا، طاغوت نیاز بهش مبارزه کنی، طاغوت باید کنار بکشی، فاصله تو حفظ کنی. تو چه زمینه‌ای به طور خاص؟ اجتناب طاغوت ای عبدوها. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی یک کسی رو ته قرار دادن. اولا خود لغت عبد چیزه، عبدت طریق نرم شدن، زمین و جاده رو که صاف کنن میگن عبدت طریق، یعنی انقدر ضربه خورده هیچ مقاومت نداره، جاده خوب جاده است که هیچ دست انداز نداشته باشه. عبادت یعنی شما تو مسیر در مقابل خدا هیچ دست انداز نداشته باشه، هر چی میاد سر میخونه میره تا آخرش. عبد اینه، این در مقابل اون هدف خودش عبده. عبد یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه واکنشی نداره، هیچ گونه مخالفت نداره. اولین کاری که میخواید برای تحقیق آزادانه بکنید این است که هر طاغوتی، طاغوت چیه؟ هر کی حد خودش رفته بالاتر. اما یکی آلاش کنم بیاسه افراد بهشون برخورد کنم، همه جایی شروع میکنم ببین منظور ندارم فرید ایشون ندارم بارو آقل اعدام میکنم. من میدونم من زده فقیه زده انقلابی هستم خیارتون جمع، ولی میخوام مثلا ما از اولش بگیریم. گفتم طاغوت، آقا طاغوت تو حتی ادبیات قرآن اینا با این تعبیر دقت کنید، یعبدوها. آیا حضرت عیسی میشه طاغوت بشه؟ چرا؟ شده؟ حضرت عیسی برای یه عده شد طاغوت. یعبدوها میپرسن یا نه؟
تحریف
حضرت عیسی، ولی از نظر اینا حضرت عیسی رو طاغوت کردن، نه که خودش طاغوت بود. ما طاغوت کاملا داریم وصف نفسی میگیریم، من در میگم وصف غیری. الان تو این فضا طاغوت یعنی کسی که میری سراغش از جاش برداری جای دیگه بذاری، از حد خودش بالاتر ببری. معلوم شد منظورم؟ برای به این معنا امام خمینی میتونه طاغوت بشه، چیزی نمیتونه طاغوت بشه. با این معنا یعنی شما حضرت عیسی که بالاتر نیست. گفتم یه دفعه گاردتون بسته میشه و طرف بزنم. آقا حضرت عیسی شروع کردن بگم آقا نمیخوام بگم خود شخصش
در حد مازادمیش نیست.
چی؟
ما در حد مازادمیش نیست. عیسی میخوام بگم اونا
برسه. خب منظورم درست منتقل بشه. اول حضرت عیسی شروع کردن خیلی واضح باشه. حضرت عیسی قطعاً حالی شد تو امام خمینی هر کی مناقشه داشته باشه تو حضرت عیسی نمیتونه مناقشه کنه تو اسمت و ایناش. اما این آدم که روح الله است، نه روح الله، این که روح الله یه عده انتقل خل الناس تقدونی و امی آل حین من دون الله، یه عده طاغوتش کردن. منظور معلومه دیگه. چرا طاغوتش کردن؟ نگه خودش طاغوت بود، اینا از جاش درآوردن، یه تعاملی حالا دارن باش برقرار میکنن که این تعامل خدا میاد خود از دیستا تو گفتی این کارو بکنن. انت قلت للناس تخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی این قدره فقط امیده اون من به ذرا خوبه این کارو نمی کنه. اینه داره میگه دیگه، یعنی این خودش نرفت تابوت بکنه خودش رو. بله فرعون خودش هم خودش رو تابوت کرد، انا رب بکن و الاعلا، خودش نرفت تو موقعته که خودش هم تابوت بذاره. اما حواستون باشه تابوت به معنی دلیلش فقط جنس فرعون نیست، برای این دسته از مسیحیان حضرت عیسی تابوت شد. یعنی اگه هست عیسی رو بردی از جاش بالاتر طاغوتش کردی. خب پس اگه میخوای تحقیق کنی اولین کار باشه اجتناب کنی از هر چیزی که حد خودش بالاتره که تو تسلیم این بالاتره بشی. معلوم شد؟ یعنی اصلا نمیگه شما چیکار، کاملا روشیه، مصداقی نیست. معلوم منظورم دیگه. ببینید نمیاد دیگه این آقا رو اجتناب کن، اون آقا رو اجتناب کن، فرعون رو حتی اجتناب کن، نمیگه کیو اجتناب کن، میگه اگه کسی از جاش بالاتره تو تفخمه و تعلمه، بفهم ببین این قدش چقدره، اگه عقد خودش رفته بالاتر یا تو اینو عقد خودش میبری بالاتر فرق نمیکنه. گفت خودش عقد خودش میبره بالاتر فرعون. میگه انا رب بکنم الالا. عقد خودش رفته بالا تابوت شد. یه بار خودش نرفته بالا عیسی. خودش میگه من عبد خدام. چون نه تو عبد نیستی. تو هم خدایی. این کارو نکن. چی؟
از کجا بفهمیم رفته بالا؟
تفهم و تعلم. یعنی بفهم. برای همین است که
اصلا ما هر چی میتونیم، هر چقدر که میدونیم
خب آره. دقیقا هم میخوام توضیح بدم. ببینید برای همین اصلا نمیگه مبارزه کن با طاغوت، میگه که تا دیدی یه چیزی به نظرت احدش رفته بالا بگش کنار. این مسیرش نیست. آقای بهتر تعبیر داره، خیلی تعبیر داره
شنگه. میگه
چی؟ چی؟
از یه
حضرت عیسی طاغوت حضرت علی بیا مثالی دیگه بزنم. حضرت علی طاغوت شده برای یه دیانه علی اللهی. ببین اینا حضرت علی میشه طاغوت بشه؟ بو حضرت علی خودش که قطعا طاغوت نیست. برای همین اگه کسی تو فضای علی اللهی باشه باید از حضرت علی فاصله بگیره. حضرت علی اللهی باید فاصله بگیری. یعنی اگه ذهنیت در حضرت علی ذهنیت علی اللهی داره میشه بگیر کنار. نمیدونن نه بو علی اللهی دعوا کن، نه رو با این ذهنت دعوا کن. فعلا تو باید تحقیق کنی، فعلا تو این وادی حرکت نکن. خیلی سخته. خب این برای تحقیقه آقا جد، این برای تحقیقه نه برای اجرا. من گفت حضرت گفت نکنید. خود حضرت گفت خود بگید نکنید، نکنید آقا، تحقیق نکنید. کی گفت تحقیق کنید؟ به آباد و ابیات کنید. اونا خوب تحقیق کردن.
موسی علی مدرسه بشن رو تو مقام تحقیق نگفته که اون آیه رو.
خب اون یه آیه دیگه است. حالا یکی یکی بریم سراغه. اونجا ان عبد الله واشتن بود طاغوت. اون عمریش اومد. من این ورش دارم. اول این بریم بعد اون این اول اشتن بود طاغوت بعد انا بول الله. ببینید
میگه فرعون رو میگه دوری کن ازش،
بکش کنار. آره اصلا تو فرعون جنگ با فرعون نداری. خود از موسی رفت کی رفت با فرعون به جنگه؟ حتی خود فرعونش
جنگ نکرد.
حضرت عیسی حضرت موسی
جنگ نکرد.
جنگ نکرد،
اجتناب
کرد. اولش که اجتناب 40 ساله کرد، بعدش هم خدا بهش دست داد برو گفت برو قبل لینا. ما گفت ادبیات شریعتی تو ذهنمون اصلا نمیره تو کتمون. قبل لینا لعله یتذکر او یخش. برو نه باش صحبت کن، نه صحبت کن، بگو بنی اسرائیل بده معجزه، 10 تا معجزه بیا بازم نمیری فودش کن نابودش کن. قوت رو بردار در رو
حضرت الهی
آقا شریعتی
اونجا تحت داد تحصیل شریعتی
حضرت ابراهیم که زد کلن
جمع کرد. حضرت ابراهیم رو نشنگید، بوتار رو شکست، ولی با خود مردم جنگید، با طاغوت نمرو جنگید. نه حالا من فعلا نمیم. ببین من گفتم آقا ببین اگه اونجوری بخواید بگید صبر کنید دو سه تا مطلب داریم. من گفتم من نمیگم دوستان این جمله دقت کنن، من نگفتم قاتلوا ائمه الکفر نداری. آیه قرآنه. یه جارم شاید بجنگی اما فرقه ائمه الکفر قاتل و فقط هم ائمه الکفر یه چندی مورد داریم. قاتلوا الذین یلونکم قاتلوا 5 6 10 20 یا عالم قاتلوا داریم تو قرآن. من نمیخوام منطق قاتل رو زیر سوال ببرم چون حرفم رو اصلا نکن. میگم طاغوت یعنی کسی از حدش تجاوز میکنه. مواجهه ما با طاغوت به ما انه طاغوت اجتنابه. مواجهه ما با طاغوت به ما انه ائمه الکفر اقتلوه. اینا ویژگی مختلف اینا هست.
حالا ائمه الکفر من ویژگیشون این نیست که خودشون رو بالاتر از
خب میدونم اون ویژگی بعدیشون. آیا واقعا ائمه الکفر چون خودشون رو بالاتر دونستن ائمه الکفر شدن یا چون گفتن من امامم؟
خب
به نسبت اینا تساوی نیست. نه، اما خاصه منبع چه چیده؟ منبعش اصلا من میبینم اینا رو. یعنی میتونه یه کسی طاغوت باشه، ائمه الکفر نباشه. البته بعید میدونم ائمه الکفر باشه طاغوت نباشه. علل قاصد اما خاصه مطلق بتونم بگم. یعنی الان ذهنم نمیاد که کسی ائمه الکفر باشه ولی طاغوت نباشه. من تو ذهنم الان هیچ چیز نیست. ولی من فکر کنه اون میشه در بیاد. یعنی علل قاصد هر ائمه الکفر حتما طاغوت
باشه.
باشه ولی آره خیلی میشه طاغوت باشه ائمه. من گفتم هست عیسی. هسته ایسا برای اینا شده طاغوت.
حقیقتاً
در حقیقت فلواقع طاغوت. آقا فلواقع حقیقت بخوای بذاری غیر معصوم همه طاغوتند. فل غیر معصوم
استاد اگه در آور تفاهم باشیم اجتناب کنیم برش اگه در آور عمل باشیم بریم قاتل
قاتل استاد
غیر معصوم
همه طاغوتند. شما همه طاغیان کردیم یعنی شما کسی بیدون که طاغیان نکرده باشه غیر معصوم؟
نه تو
یا من یه وسیله از میدونم کی گفته که تو حدیث روز قیامت یه آدمی میارن تو فرعون یه جا قبرش میدن، میگه خدای من فقط من اصلا قضی نداشتم، من یه آدم مثلا روستایی چیچی بودم توی خونه ای. میگه تو قد و قواره خودت فرعون بودی، موقعیت پیدا نکردی، وگرنه با زنت با بچت با فلان با فلان تا کی گفته طاغوت یعنی فقط فرعون. این استاد ما خوابی گفتش که خیلی برای من قشنگ بود، گفت من این صدامو که گرفتن، یادتونه صدامو گرفتن بعد گفتن اعدام کردن، گفت من فردا پس فرداش خواب دیدم که صدامو تو خواب دیدم این اسلحه رو بزرگ گرفته دستش، این اسلحه سنگین که دوتایی دستی میگیرن یه دسته گرفته اینجور داره آدم میکشه. گفت تو خواب دیدم، بیدار شدم خواب. گفت اولش تعبیری که به ذهن خودم خطور کرد اینه که چیزه که مثلا صدام رو نکشتن، یعنی صدام همچنان داره قدرت نمایی میکنه، کشته بودن که قدرت نمایی نمیکرد. اولین چیزی که به ذهن خودم خطور کرد اینه. گفت یه مدتی گذشت، شواهد اینا انقدر جمع شد خیالم راحت شد صدام مرده. گفت بعدش من گفت الان تو ذهن خودم تعویلش، گفت برای من دیگه الان صاف اینه که خود اون خوابه به من اینو میخواست بگه، مهم صدام نیست، مهم خودتی که صدام داری تو میشه طاغوت.
نمودی که خیلی
عرفانی مثبت میکنه،
تفکر صدام نمورده.
حالا این تعلقه شد، ایشون با خودشو در میاره، خودش میگه برای خود من الان واضح منظورش از این خواب به من این بود. من نوع این نکته رو میخوام بگم،
انسان لیت خواهن را مستمده
که نمیگه بعد دیگه. یعنی شما اصلا آیه تو بحث دارم یه جمله قشنگ داره دیگه، میگه که فکر کردید یزید و شمر و اینا رو از جهنم آوردن ما رو از بهشت. خیلی جمله سنگینه تو این کتاب مال سید و شهداش. میگه فکر کردید یزید و یزید دیگری هم شمر و کیوی ولی یزید شدن. میگه فکر کردید یزید و اینا رو از جهنم آوردن ما رو بهشت. نه ما هم همونیم، فقط بعد ببینیم کی قراره یه کاری بکنی. یعنی کی گفته که الان ما اون نیستیم؟ ما نکته ببینید، حالا در این سوال بحثه انقلابی گفتم این رویه شریعتی تو همه حضور فعال داره، خیلی جنگیده با رویه شریعتی، خدا رحمت کنه تولا مصباحو، خیلی ایشون میدونه که از اون ضد شریعتی های خیلی چیز بود ایشون، هم ایشون هم متحری، آیا متحری هم خیلی تنده به شریعتی، یعنی میدونی یه نفوذیه، نفوذیه نه که عجیب دشمن اینها، یعنی یه چیزی تو ذهن نفوذ میده که این نفوذ در اومدن ازش سخته.
شریعتی؟
آره
خدایش خیلی
بیانه عالیه، بله خیلی عالیه
بیانه
عمده بحث اصلا این ادبیات مبارزه با طاغوت ادبیات به نظر من شریعت، یعنی عمده کتاب باشه هر کتاب باشه باز کنه یک باریدی میزنه مبارزه با طاغوت، مبارزه با طاغوت اصلا تگه کلامشه، این ادبیات تو انقلابی به نظر من ایشون جای انداخت تو فاز انقلابیون که مبارزه با طاغوت، ولی اجتناب طاغوت مبارزه ایرگم یه بار اولین باری که کسی من گفت یه دفعه جا خوردم، من گفتم اشتناب خودم در مبارزه با اینا رو بگن، گفتم اشتناب تو، اشتناب تو که اجتنابه، راست میگه اشتنابه مبارزه، بعد گرفتم قاتل احمد الکو رو پیدا کردم برای بحثام داشته باشم، میگم نمیخوام از اون بحث صرف نظر کنم، ولی حواستون باشه با این کلمه یک کار دیگه میشه کرد. حالا بریم سراغ این آیه رو تماشا بکنیم ببینید چی چیکار کنم. میخوای تحقیق کنی، اولین کارت این است که هیچ طاغوتی رو عبدش نشو، اگه عبدش نشدی دیگه کاری نداری با این، فعلا تو مقام تحقیق نداری، میگم ائمه تلکف نمیخوام بگم کاری باش نداری، یعنی شما اگه عیسی رو به سراغ عیسی عبدش نشی دیگه طاغوت نمیشی، برای تو مسیر تحقیق بری سراغ فرعون عبدش نشی، ها فرعون چی میخوا بگی؟ اون حرفو بزن موسی، حرفو بزن چی میخوای بگی؟ عبد هیچ طاغوتی نشید، نشیدن نگی بزنیدش بکشید کنار، دیدید اون میخوای این عبد شدنه، این میگم خیلی اصلا سنگینه حدیثه، حضرت ابو حمزه سومالی گفته، ابو حمزه سومالی آدم الکی نیست، توی کافیه همون باب طلب و رئاسه میگه ایاک ان تطلب الرئاسه و ایاک ان تطع اعقاب الرجال، ابو حمزه سومالی میگه طلب و رئاسه میدونم یعنی چی، اتع اعقاب الرجال یعنی چی، ثلثی دینی اتع اعقاب الرجال، من دو سوم دینم رو پا گذاشتم شاید باید بزرگان، یعنی چی؟ ببین حضرت کنار چی گذاشت؟ کنار طلب و رئاسه. من بعدا نیا کردم یه حدیث دیگه داریم تو خصال فکر کنم، اونجا شما این تتع عقاب الرجال رو بذاریم، عقاب الرجال تتع نمیدونم کلمش نیم، میگه اصلا طلب و رئاسه همون تتع عقاب الرجال، یه حدیث دیگه داریم اینجا نه، ولی توی این حدیث میگه دو تا چیز، بعد ابو حمزه میگه حضرت بزن. یعنی چی؟ حضرت میگه لیسه که هی شما ترسم نه که دین از اینو نگیر، مطالب تو یاد نگیر، اینو نمیخوام بگم، ایاکه ان تنسبه
رجلا دون الحجه فتصدقه فی جمیع ما قال. آقا هر کی رو شما غیر معصوم بذاری هر چی میگی میگی چش، تو تدعق بر رجالی، تو مثل ریاست طلبی. ریاست طلبی میدونی تو فضای دینی بدترین چیزه، یعنی اگر نگم بدترین، لااقل یکی از بدترین چیزاست برای انحراف انسان. تو اگه اینجوری تبعیت بکنی تدعق بر رجالی. بعد این کاری که ما انقلابیون تا دلتون بخواد در مورد امام و آقا و علامه طباطبایی و مطهری همه اینا میکنی، یعنی چون گفته قطعا درسته. من یک دو جا افراد بحث کردم اینجا تون بر شدم، مثلا من جایی که ضد انقلاب هم میدید که من جایی ضد انقلاب هم خیلی وقتا من گن ضد یک موارد ضد انقلاب هم شما در جریان باشید، چون بعدا بیرون خبردار میشید یه چیز بجید حرف خود رو بشنید بعدا بگید چقدر ضد انقلاب هم. گفتم آقا من با همه احترام و ارادتی که به امام دارم این جملهشو قبول ندارم، دلیل برهانم دارم نمیتونم قبول کنم که گفتش که امام زمانم فدای جمهوری، جمله داره که حفظ نظام انقدر واجبه که اگه امام زمان از جوف من میگم هزار جمهوری اسلامی فدای امام زمان هیچ هم مهم نیست. یعنی امام زمان چیزی نیست که شما بتونید فدای چی، اصلا اگه امام زمان بخواد فدا بکنه خودت رو زیر سوال میری. انواع توجیهات من چون چند جا بحث مفصل داشتم، انواع توجیهات افراد میکنن از این
سوال
عاشورا خود عاشورا. آقا شما امام زمان بقیت الله، بقیت الله یعنی خود داستان امام حسین عاشورا. امام حسین چی گفت؟ گفت امام سجاد هست. آقا بقیت الان آخریشه، آخری رو مطلقا حق فدا کرد. هر امامی که شهید شد چرا امکان داشت شهید بشه؟ چون امام بعدی بود. لعل الحجه لسا خاطر عرض به اهلها، این آخرین حجت با هیچ چی نمیشه معاملش کرد، با هیچ چی نمیشه معاملش کرد. یعنی چی؟ یعنی اگه جمهوری اسلامی زمین بخوره به قول خود امام، جمهوری اسلامی زمین بخوره تا 100 سال کمر راست نخواهد کرد، داره جمهوری امام. خب تا بعد 100 سال چی؟ 500 سال دیگه کمر راست خواهد کرد. چرا؟ چون حجت تو میدان هست.
امام زمان شهادتش
بعد از رجعته، یعنی رجعت رخ میده ائمه دیگه میاد، اما شما داره جمهوری اسلامی میگن ظهور نکرده،
کی شهید میشه؟ خدا شهید میشه دیگه،
شهید بعد از، یعنی حجتی باید باشد. شما نمیتونیم خلط مبحث شدیده. اصلا من میگم برای من مثل روز روشنه، همین الان امام تو عالم برزخ بری سوال کنیم آقا اشتباه لفظی کردن، سبق لسان میگیم ما. درم من میخواستم بگم خیلی آدم بالا اینو گفتم، وگرنه خودت برام نه امام نه آقا هیچ جای دیگه حرف نزدن. یه صحبتی آقا امام داشته داشتن که خیلی جواب پیازداشون خیلی بالا، حفظ نظام خیلی مهمه. من حتی یه بار با خودم فکر کردم امام زمان که هیچی، معلوم نیست خود امام خمینی هم تو موقعیت درستش حاضر باشیم و فرداش برای جمهوری اسلامی بکنیم، معلوم نیست. شما خوب تحلیل کن، یه تو بحبوهه مثلا سال 58-59 نوافقین و اینا میپذیرفتی امام خمینی فدا بشه که این حکومت باقی بمونه؟ یعنی زمانی که رجوی و اینا همه اینجور فعال
با نگاه احساسی آره، ولی منطق شد گاهی حکم کنی که آره امام
میدونم. یعنی شما اگر میگی مشروط بر این که یه جریان مهمی غیر امام باشه که این جمهوری اسلامی نگه داره، من میگم اگه امام زمان نباشه هیچی جمهوری اسلامی مفت نمیارزه، یعنی اون جریان اصلی قوامش به اونه. خب پس هم من گفتم جو سبق لسان کرده، منظورش این نبوده. من گفتم من آقا جون این آدمو نمیتونی بذاری امام خمینی رو سر منه،
خودش این بوده امام زمان هم خودش رو فدای دین میکنه،
فدای دین میکنه، اما اولا فدای دین نمیکنه امام زمان. اصلا همه احادیث غیبت میگه آقا این یکی قرار فدا نشه، همه فدا شدن، خدا اینو مخفی کرد که جان سالم بمونه. امام زمان ویژه است، یعنی همه ائمه فدا شدن، امام چرا غیبت کرده؟ احادیث غیبت چیه؟ خوفم نفسه. خب خوفم نفسه بیا تو هم شهید شو. اصلا امام زمان خیلی، یعنی شما اگه امام زمان شناستون درست باشه، من برای من میگم مثلا روز روشن، همین الان امام کسی با این ارواح ارتباط داره بره امام تو عالم ارواح پیدا کنه، من یقین دارم، من که محتاطم شک دارم چی قبول نمیکنم، اینو با یقین به شما میگم، قطع دارم یک مولا درزش نمیره تو یقینم که امامو احضار کنیم یا این سبق لسان بود، منظورم این نبود، این جمله غلطه. حالا من مثلا اینو خواستم بگم آقا جان نیا کنید تایزن خودت شاهد بیار تایزن که میذاریم آدمو هر چی میگه میگیم باشه، بابا هر چی میگیم، اصلا من امام
امام خمینی قبول کردن به عنوان نایب ولی امام زمان نایب بگه که او فتای تشکیلات من مثلا شما علی ابن محمد سموری بگه آقا جون ما داریم فعلا نیابت ادامه میدیم فعلا لازم اومد که امام زمان رو بکشید امام کشته بشه غلط کردید دو نایب نیستی برو بگاره مثلا نایب خاص هم دارم میگم مثلا معنا نداره اون جمله معنای مبجه چیز بله شما میتونی بگی آقا خواسته مثال خیلی اقراق کنه اقراق تو ادبیات طبیعیه من گفتم مراد جدی نداره چون یک خاصیت بزنید تو اینترنت هم جمله رو بزنید یه وبلاگی هست این که من دارم میگم 5 6 سال قبل معنی دادم الان دیگه خیلی شد 5 سال قبل که من داشتم شاید مثلا 2000 تا کامنت بود این جمله امامو گذاشته بود افراد همینجور رفتن با هم دعوا کردن خیلی بعد از اون خدا خوشم اومد ببین اصلا ذهنیت آدمو چجوریه یه عده این زنده انقلاب اومدن حجت این تیپا معلومه که با امام زمان دشمن بوده اصلا ببین حرفش تو اینجوری اومدن یه عده اون حالا هیچ یه عده این بره نه خیلی اصلا درست همینم اصلا امام زمان بعد تا جمهوری اسلامی بابا امام زمان حالا منظورم تونستم برسونم خب ببینید نکته من این بود انابو الله یعنی چی حالا اجتنب و طاغوت گفتم میز زیاد انقلابی من ایناستا بدون
صوت زبط
آره زبط هم میشه چی تموم شد اوین سلام یه سری با بزنید خب ببینید اجتنب و طاغوت ایعبدو ها یعنی شما هیچ کسی رو از اون جایی که داره مثلا من با مثال بزنم این مثالی که اینا متأسفانه رایج شده آقای چی اسمش که بعدا خیلی زد آقا شد اول خیلی طرف آقا بود آذری قومی آذری قومی جمله داره میگه آقا ولی فقیه میتواند توحید رو هم چیز کنه قطعا دروغ میگه قطعا بی خود میگه
این طاغوت
ها این یعنی ولی فقیه کرد طاغوت ولی فقیه که بخواد توحید رو تعدیل کند اصلا ولی فقیه نیست سالم دوباره موضوع شد تونستم منظور برسونم یعنی شما اگر یه ولی فقیه خیلی بالا من ببین آدم خوبار دارم مثال میزنم بچه آدم خوبار مثال میزنم متهم میشم به اینکه ضد انقلابم من همین از عیسی و حضرت علی اینا شروع کردم که بگه آقا من حضرت عیسی را زیر سوال منم حضرت علی هم زیر سوال دارم و شیعه هم نیست معلوم شد که شیعه هم نیست دروغ میگفت شیعه فردا سر اون در میاد سنی سنی از علی زیر سوال میبره حالا بوده چون اونایی که این حساسیت دارن بعضی انقلابیون حساس نیستن اونا خیلی مالو نمیدن یعنی انقلاب میگن یه سودجی زده انقلابه آقا رو قبول نداره امامو که اصلا قبول نداره آقا رو هم که حالا برسیم به آقاشم برسیم یه جمله دیگه پیدا کنه سر آقا
جمله اصلا نیست میگه حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام اصل باشد اهمیتش بیشتر است برای اینکه امام اصل هم خودش رو فدا میکند برای اسلام و همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدن برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردن و خودشان را فدا کردن
بله میگم ایشون یه دفعه شروع کرد موضوع رو عوض کردن بعد در اما شما بیاید آیا خود امام زمان خودش رو فدا میکند برای چیز؟ نه اصلا فضای احادیث ما داد میزنه پره
امام رو میگی دیگه مثلا چی؟ زمان اصل امام حفظ نظام مهمه حفظ جان امام حفظ امام هم به حفظ جان امام هم برای حفظ نظام
دیگه نه خیلی حفظ نظام نیست امام اصل را امام زمان
امام اصل من زمان امیرم
مثلا زمان ظهور
اگه فرد نباشه حاکم
نظامی که شما میگید
مادر
در زمان ظهور این فرض
رو پاسخ بده چی؟ تو زمان ظهور امام مادام که حجت دیگه ای تو عالم نیست جانش فدا نخواهد کرد
این چه الان پاسخ سوال نیست
چرا دیگه؟
فرض کنید حجت دیگه هست
اون ممیزه امام زمان که تو احادیث ما پره این است که این عالم آدم ویژه ایست همه عالم منتظر این عالم
امام که نمیگه حجتی در روی زمین نه
میدونم که امام اصلا جانش رو فدا میکنن مثل بقیه امام میگه مثل بقیه امام نیست آقا اصلا همه امام ها رو کشتن این یه امام خدا گفت نمیذارم بکشیدش
میگم شما هم رجعت رو فرض کنید چی؟ باز امام داره خودش رو فدا میکنه
فدا نمیکنه اولا که میان میکشنش امام نمیره هیچ وقت اقدام میکنه فدا بشه
مثل بقیه عرب دیگه ها؟ به از امام حسین که کسی دیگه نرفته وارد قتال بشه
در راه اسلام اون کشتن دیگه
میدونم
امام زمان هم مثل امام موسی کاظم میکشن مثلا
خب میدونم اما میخوام بگم ببینید شما دو تا یه باره که یک کسی رو میکشه یا ما میپذیریم او را بکشن حتی شما برید الان شما گفتی دارم تحمل میکنم الان شما گفتی دارم تحمل میکنم واقعا ببینید دو تا منظره یه بار از منظر خدا نگاه میکنید فعلا به خدا کار نریم از منظر ما که همه باید فدا شوند با این عربیات همه باید فدا شوند میخوام بگم وقتی میرید سراغ امام معصوم امام معصوم باید فدا شود؟
برای توحید بنده.
برای چی فدا شود؟ میده برای توحید یا برای نظام؟ نظام جمهوری اسلامی، جمله جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی داره ایشون میگه تصفیهشه. آقا شما منظورش این نیست که
امام زمان
راجع به فدا نمیشه. اصلا فدا نمیشه. و فدا اصلا گفته این کسی است که قرار فدا نشه. ببینید
اگه آخرش بشه شهادتش کسی امام زمان.
به اون انسان روش بده.
این هم نظامی که خیلی منظور روش
میده
از
این کدوم نظام؟
این جمهوری اسلامی کجا روش میده؟ آقا بس که اصلا جمهوری اسلامی نیست اصلا.
ببینید امام فدا جمهوری اسلامی یه نکته دیگه بگم خارج این بحث ها
نزده به عرش
داره حالا دیگه پوزه داره یکن
از اونها
آقا چون وقتم حالا دیگه این بحث بکنم چی شد منظور من منتظر شد آقا مفکرش باشه بود پرستا اینو خدا میدونن میبندن پردازنده ذهنشون ما هیچ جا رو خدا وای نمیستیم توش ما میگیم هر جا بری بالاتر هر چی از خدا تصور داشته باشی نه ما پیامبرش ما عرفنا که حق معرفتش چی؟ یعنی هر چی که شما بری اگه گفتن از این بالاتر استاد رو تعبیر قشنگی داشت میگه شما واجب الوجود اگه اومدش به شما نشون داد که فوق وجود یه واقعیتی داریم فعلا با فرض قبول کنید اگه فوق وجود واقعیت باشه شما اون واقعیت از این بالاتر پس این خدا نیست مادام که واقعیت مساوی با وجوده خدا میشه وجود محض نباید حرف قبول کنید فقط ما تصورش بکنید بلا تصوری من این یه جمله رو تماش بکنم بخشید ببینید نکته این بود میگه اولا هیچ کسی رو طاغوتی که به پرستی قرار نده بکش کنار از هنگی وضعیتی سر بکن از همه چی کنده بشو انابه کندن رفتن بکن فقط به سمت الله الله یعنی چی؟ یعنی حقیقتی که مشروط به هیچی نیست حقیقت محض 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 برای همین حتی اگه این حقیقت مشروط شد به واجب وجود به نازم این الله نیست درسته منظور رو برسونم دیگه یعنی هر چی اومد شما با این اگه آدم هایی که اینجور طاقت رو ترد میکنن و اینجور انابه میکنن بشارت به اینا اینا کی هن؟ اینا کسایی هن که حرف میشنوند و بهترینش رو تبعیت میکنن و اینا هدایت شده هستند یعنی اصلا هدایت همینه نه اینکه هدایت این است که ما بریم به خدا برسیم تموم بشه اصلا اینجور حرکت کردن یعنی هدایت شدن نه که هدایت خواهند شد اینا صاحبان خردن صاحب خرد کسی است که اینجوری خداشناسی داره این تو این برنامه زندگی پر زندگی یه تیکه داشت من خیلی خوشم اومد کلا برنامه خیلی قشنگه من تقریبا عمده دفعات از وقتی که دیدم چیزی عمدش هم منطبقه یه جای من انگوزایی دارم میشه عمدش منطبقه با معارف یکی از جای خیلی قشنگش این بود که یه بنده خدایی رو رفته بود اون طرف بعد این خودش تعریف کرد گفتش که من یه مدتی شک کردم تو خیلی از چیزا بعد شروع کردن تعریف کردن گفتم من باید قانع بشم گفت نمیرفتم به این و اون بگم شلوغ بکنم چیز بکنم ولی واقعا میخواستم بدونم و واقعا هم ندونسته بودم تو این تلاطم ها بودم که در حالا دیدم اونجا گفتم مثلا اسمش علی بود چی بود نمیست گفتش که بگید علی دانا بیاد گفتم خود نگاه کردم که علی دانا کیه من که علی هم دانا که نیستم من که میدونم نمیدونم گفتن نه علی دانا توی حالا علی یا اسمی هم چی بود علی دانا توی بیا گفتش که اصلا من خودم سوال شد من که نمیدونم به من گفتن دانا همه که میدونن مثلا دانا نیستن من یکی دانا هم من این مفهوم مهمیه بلاد من گفتم این حرف با معارف دینی سازگاره یعنی اونی که تو مسیر درسته اونیست که رسیده یعنی رسیدن نداریم به من تمام شدن اگه کسی هست اونی که تو مسیره این در مسیر بودن موضوعیتی داره که هدایت شده هست کسی این کارو میکنه ولی نکنید این کارو ما رفتیم بیچاره شد حتی نکنید این کارو خب ببخشید یاد این آزدنش خیلی طولانی شد آخه چند جمله بگیم آخرش همتون کافر بودن اگر شما رو کافر میکردن خب السلام علیکم برای لنگرود؟ نمیدونم من بباره نیستم اینا رو بدون کجا
هست بدون لنگرود دیگه تو مسیر که داره
یه بین هست
مسیر کجا؟